من شقایقم.
سلام، منم آرزوام و با یه قسمت دیگه از فیکاکست با شماییم. خب پانتو جون، خیلی ممنون که دعوتمون امروز قبول کردین. اگه میشه خودتون لطفا معرفی کنین برای بیننده همون.
سلام شقایق جان، سلام آرزو جان، من پانتا هستم، وکیل پایه دادگستری در ایران و خب امروز خیلی خوشحالم که راجع به یه موضوعی که هم نوعه در ایران، نو که نه، یعنی خیلی موضوعیه که جوانها دارن بیشتر بهش توجه میکنن، میخوایم صحبت کنیم و من فکر میکنم که این موضوع خیلی مهمه با توجه به اینکه خب من فعالیتم در حوزه پرونده های حقوقی از جمله پرونده های مربوط به خانواده، زنان و اطفال هستش. یکی از مباحثی که خیلی مهمه که کسایی که جوان هستن میخوان ازدواج کنن بدونن شروط ضمن عقد، حقوق و تکالیفشونه تا بتونن به نظر من ازدواج موفق تری رو شروع و مدیریت بکنن. من امروز اینجا هستم که به سوالاتتون جواب بدم.
مرسی، ممنونم. حالا من دوست دارم بحث رو اینجوری شروع کنم که خب ازدواج یه اتفاق خوبیه تو زندگی هر آدمی و معمولا هم با دوست داشتن میاد، آدم های عاشق هم میشن، هم دیگر خیلی دوست دارن و خیلی وقتا فکر نمی کنم مثلا 5 سال بعد 10 سال بعد رو نمیدن، همه فکر میکنن که خب سولمیتشون رو پیدا کردن تا همیشه با هم میمونن، ولی میدونیم که همیشه اینطور نمیشه، آدم ها عوض میشن، شرایط عوض میشه و طلاق خیلی امر عادیه بین زوجین و خیلی اتفاق میفته. حالا من به شخص آمار دقیقی از کانادا ندارم، ولی من به شخص فکر میکنم که ازدواج هم مثل خیلی چیزای دیگه یه قرارداده. یعنی شما اگه یه نفر دوست داشته باشی، حالا توی کانادا میتونی بری باش زیر سقف زندگی بکنی، ولی وقتی تصمیم میگیری که ازدواج بکنی و از نظر مالی شریک بشی، حالا بخوای فرزندی داشته باشی، در واقع داری وارد یک سوشال کانترکت یا یه قراردادی میشی و مثل هر قرارداد دیگه باید راجع به همه چیز حرف زد و شفاف رفت جلو، هم راجع به مسائل مالی و همه مسائل. و من خودم به شخص این قضیه رو قبح نمیدونم، ولی میدونم که خیلی براشون استیگماس و مثلا تو ایران حتی مثلا خانواده اگه مقدار مذهبی یا سنتی باشن مثلا راجبه خیلی از این چیزها صحبت نمی کنن. حالا شقایق نام تو چی فکر میکنی؟
فکر میکنم کلن فرهنگیه. اینجا خب یه سری چیزا هستش که جزء قانون شده، نیازی ندارم مثلا قبلش صحبت کنم، ولی یه چیزی هست به نام پریناپ که در مورد مسائل مالی چیزایی که از قبل داریم که میتونیم در موردش صحبت کنیم. معمولا پریناپ برای از ما بهترونه، یعنی اونایی که دیگه مثلا میلیون میلیون پوند دارایی دارن. آدمایی که مثلا من میگم آدمای عادی زیاد این کارو نمیکنن، اصلا اینقدر تو انگلیس باب نیست، ولی من قبول دارم. اولا که خب عشق قشنگه ولی همه چی نیست، برای همین جلو ضرر رو نه دینو نمیگن، چی میگن دفع خطر احتمالی اغلب واجبه به نظر من. حالا پانتا چی فکر میکنی؟ شما کارتونه بیشتر از ما هم میدونی.
خب من فکر میکنم که همونطور که آرزو جون گفت، همونطور که شما گفتین، یه چیز فرهنگی هست، ولی واقعا ازدواج یک قرار داده. اصلا ما وقتی که راجع به ازدواج صحبت میکنیم میگیم عقد ازدواج، مثل عقد بی، عقد صلح و عقود دیگه. پس چیزی که قرار داده بهتره که طرفین راجبش صحبت بکنن و به نظر من اون خجالت ها رو در بایستی ها و اون چیزایی که سنتی هست رو کنار بذارن، چون من فکر میکنم که اگر آدم ها اولش که دارن یک قراردادی رو منعقد میکنن، یعنی یه قرارداد مهم که عمر و زندگی آدم ها درش مطرحه، ازدواج دیگه که امکان داره یک فرزندی درش به دنیا بیاد و بیشترین به اصطلاح تعامل و طرفین با هم دارن، پس چنین عقدی لازمه که اتفاقا به جزئیاتش بیشتر توجه بشه، راجع به جزئیاتش طرفین با هم صریح‌تر صحبت بکنن. و اون چیزی که هست اینه که وقتی که به نظر من آدم ها حقوق و تکالیفشون رو در برابر همدیگه بدونن، یا بدونن در موقعی که نزاع بینشون پیش میاد قرار چه اتفاقی باشه، خب منطقی تر عمل میکنن و قضیه به اصطلاح قشنگ تر هم تموم میشه و به هر حال آدم داره با یک آینده نگری وارد میشه که میدونه در صورت اختلاف امکان داره که طرف مقابلم چه مثلا حقوقی داشته باشه، یا من در برابر اون چه تکالیفی دارم، یا چه چیزی قرار پیش بیاد. پس وقتی قابل پیش بینی باشه احساس امنیت بهتری هم آدم در ازدواج میکنه دیگه. این احساس امنیت خودش به زندگی مشترک کمک میکنه. من فکر میکنم که این یکی از نکات خیلی مهمیه که زوجین باید بهش فکر بکنن.
درسته. آره حالا گفتین احساس امنیت، ما چند وقت پیش توی پادکستمون یه بحثی رو مطرح کرده بودیم به نام خیانت مالی، انگلیسیش میشه financial infidelity، که وقتی یکی از زوجین به هر دلیلی مثلا یه ذره پول رو قایم میکنه یا یه حساب مخفی داره. من فکر میکنم اینجور رفتارها از همون عدم امنیت یا ترس از اینکه از آینده ممکنه چه اتفاقی بیفته پیش میاد، در صورتی که خیلی از اینا قبلا بهش فکر شده باشه، خب از این رفتارم پیشگیری میکنه. بعد من یه سوال دارم پانتا جون، پریناپی که حالا ما اینجا میگیم همون تو ایران بهش میگن شروط ضمن عقد ازدواج، درسته؟
تا حدودی، تا حدود زیادی میشه معادل سازی که نه اینن اینن پریناپ نیست، اما تا حدود زیادی میتونیم اون شرایط رو توش بگنجونیم. یعنی همون، یعنی یه نقش اون چنینی داره.
آره. بعد مثلا یه ذره میشه برامون توضیح بدین که چجوریه، مثلا نحوه ثبتش چجوریه، دفتر خونه میرن نمیرن، اینکه حتما باید قبل از اینکه عقد ازدواج صورت بگیره باید این شرایط ثبت بشه، و اینو یه ذره برامون توضیح میدین به چه شکله؟
اصلا کلاً ببخشید، اصلا کلاً چه چیزایی رو میتونیم بذاریم توش؟ مثلا یکی از فالوئرامون پرسیده بود در مورد بچه که خب زمان عقد اون بچه وجود نداره، میتونیم بگیم مثلا حق حضانت اینا رو؟ اونم اگر بهمون بگین چه چیزایی رو میتونیم ذکر کنیم هم عالی میشه. مرسی.
حتما. حالا خب میخواین که اصلا این رو شروع کنیم به صورت قدم به قدم پیش بریم؟ یعنی دونه دونه من شروط ضمن عقد رو میگم، محدودیت هاش رو میگم براتون و اینکه چی کار باید کرد. اول از همه اینه که خب برای شروط ضمن عقد من پیشنهادم اینه که حتما حتما زوجین اول از همه با یک وکیلی که در این زمینه تخصص داره مشورت بکنن، به این دلیل که من خودم روش کاریم اینه که هر دو نفر رو میخوام. حالا بعضی ها دوست دارن که تنها بیان، بعضی ها دوست دارن که خب با همسرشون بیان، ولی من نظرم اینه که بهتره که زوجین هر دو با هم حضور داشته باشن تا به این به اصطلاح براشون پیش اینجوری سوء تفاهم پیش نیاد که مثلا چه چیزهایی به اون گفته شده چه چیزهایی به من گفته نشده. و این قضیه رو من با هر دوشون صحبت میکنم، بعد از اینکه توضیحاتمو دادم ازشون میخوام اگه سوالی دارن بگم، و بعد به خصوص راجبه یکی از شروط مهم که شرط اول عقدنامه های ایرانی هست راجبه تصنیف دارایی براشون به طور کامل توضیح میدم، و بعد از اون میرسه به مراحل ثبت اون شروط. راجبه شروط قبل از اینکه وارد جزئیاتش بشم، توضیحی که باید بهتون بدم اینه که من پیشنهادم هست که این شروط به دو صورت ثبت بشه. یکیش اینه که حتما در روزی که طرفین عقد میکنن خلاصه ای از شروط در دفترخونه ازدواج ثبت بشه به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج یا همون سند نکاحیه. لازم به ذکره که برای کسی که توی ایران هستن به هر حال باید یه ذره دنبال دفترخونه بگردن تا پیدا کنن، چون بعضی از دفترخونه های ازدواج این کار رو به راحتی انجام نمیدن. پس به اولین گام اینه که خلاصه ای از این شروطی حتما یک متن حقوقی هست، اون رو ما تنظیم میکنیم به عنوان شروط ضمن عقد اضافه شده به شروط مندرج در سند نکاحیه، و در قسمت ملاحظات این رو میاریم. گام بعدی که بسیار بسیار مهمتره به خصوص از نظر مسئله وکالت در طلاق و وکالتی که برای خروج از کشور هست و عقد گذرنامه و اینها هست، اینه که این شروط بعد از عقد ازدواج باید حتما در دفتر اسناد رسمی هم به ثبت برسن، چون اون به اصطلاح نوع کاملش و چیزی که قابلیت اجرایی داره بیشتر زمانی هست که در دفتر اسناد رسمی هم به ثبت میرسن. من اینو بعد یادآوری بکنم که هر دو، یعنی ببینید دفترچه ازدواج یا همون سند ازدواج خودش سند رسمی هست، شروط مندرج در اون هم به اصطلاح حقوقی شروط مندرج در سند رسمی هن. اما برای برخورد دوگانه که در محاکم ایرانی میشه، که حتی کسانی که خارج از کشورن باید به این قضیه حتما توجه بکنن، به این علت که وقتی که شما ازدواج میکنین، وقتی هر دوتون ایرانی هستین تابع احوال شخصی تابع شوهره، به اصطلاح یعنی شما وقتی شوهرتون ایرانیه ازدواج ایرانی میکنین، حتی شوهر خارجی با شوهر خارجیتون هم ازدواج ایرانی میکنین، به این شروط رو باید داشته باشین دیگه. و بعد بدونین به خاطر برخورد دوگانه‌ای که در محاکم میشه، چون شما حتما اگر بخواین جداشین یا مسئله حضانت و اینا هم داشته باشین، امکان داره درگیر دادگاه ایران بشین حتی موقعی که خارج از کشور زندگی میکنین، به خصوص زمینه طلاقتون، به این علت که طلاق خارجی زوجین ایرانی یا زوجین ایرانی و خارجی باید در ایران به طریقه قانونی که تعیین شده مطرح بشه و منجر به صدور رأی بشه تا نتیجه بخش بشه. پس این مهمه که ما بدونیم که این شروط لازمه که در علاوه بر سند ازدواج در دفتر اسناد رسمی هم ثبت بشه. این چیزیه که قطعا باید انجام بگیره. از جمله این شروط میتونیم بگیم که شرط تصنیف دارایی، شرط ادامه تحصیل، اشتغال، خروج از کشور، شرط به اصطلاح تمدید پاسپورت، انتخاب محل سکونت هستش و اینکه مهمترینش همون وکالت در طلاقه. در مورد حضانت یک بحثی هستش که بچه‌ای که به دنیا نیامده، یعنی ما این رو می‌نویسیم اما از لحاظ حقوقی این بحث روش هست که آیا برای بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده میشه وکالت داد، یعنی بابت حضانتش، بابت محل زندگیش، نفقش، به اصطلاح حقوق ولایی که پدر داره آیا میشه وکالت داد؟ که با توجه به اینکه بچه به وجود نیامده، نظر بسیاری از حقوقدانا اینه که خیر، بچه باید به وجود بیاد، بچه باید باشه تا ما بتونیم اینو چیکار بکنیم، راجبش تصمیم گیری بکنیم و راجبش وکالت توکیل بکنیم در امر امور مربوط به ولایت یا حضانتش رو بدیم به مادر. ما مینویسیم اما در صورت اختلاف بستگی داره که اون دادگاهی که رسیدگی کننده هست تابع کدوم تئوری باشه، که آیا این حضانت رو بپذیره قبل از تولد بچه که برای مادر در نظر گرفته بشه یا نپذیره. حالا این یه کلیات بود.
بگو بکنم. خب یعنی چارش چی هستش؟ یعنی میشه گذاشت موقعی که بچه به دنیا اومد این حق حضانت رو اضافه کرد به اون شروط ازدواج؟
من همیشه اینو توی عقدنامه ها جز شروط مختصری که مندرج در عقدنامه است ذکر میکنم برای موکلینم. ترین حالتش اینه که بعد از اینکه بچه به دنیا اومد طرفین در یه دفتر اسناد رسمی حاضر بشن و این رو به توافقاتشون اضافه بکنن و مادر یک وکالت در اموری که مربوط به ولایت پدر هست از پدر بگیره. چون میدونین که بچه ها ولایتشون با پدر هست. ولایت یعنی چی؟ یعنی اداره کلیه امور مالیشون، اداره این اموری که مربوط به خروج از کشورشونه، ثبت نام مدرسهشونه، اعمال جراحیشونه و هر اونچه که شما میتونین فکر کنین دیگه.
خب اگه اینو از پدر بگیره، فرض که مثلا من بچه‌ام به دنیا میاد، میرم دفتر اسناد رسمی، این حق ولایت رو از پدر میگیرم، این تا موقعی که پدر زنده است که این حق با پدره؟
حق با پدر هست، شما هم وکالت میگیرین در این زمینه که اون کارا رو انجام بدین، اما نافی اختیارات پدر نیست. یعنی درسته که شما مثلا در وکالت نامتون میگیرین که من میتونم اخذ پاسپورت کنم، من میتونم ثبت نام مدرسه کنم، من میتونم نمیدونم حساب بانکی باز کنم، همه اینها رو ذکر میکنی یا بچه رو از کشور خارج کنم، ولی پدر هم همه این کارا رو میتونه بکنه، ضمن اینکه هر زمان هم که بخواد. درسته که ما وکالت رو بلا از تنظیم میکنیم ولی میتونه خب بگه مصلحت بچه این نیست و این حقوق از مادر با مراجعه به دادگاه سلب بکنه. چون میدونین که در مورد بچه ها مسئله چی به صلاحشونه، چی به مصلحتشونه، چی براشون مهم، چی برای به اصطلاح مثلا صلاح و مصلحت هم و صلاح و مصلحتشونه، این خیلی مهمه. ضمن اینکه خب مسئله حضانت که مادرها میگیرن، حضانت کاملا بستگی به این داره که آیا غبطه بچه رعایت میشه یا نه، آیا سلامت روحی جسمی روانیش هر زمان که به خطر بیفته میشه اون حضانت از فردی که حضانت بهش واگذار شده گرفت. چون ما همطور که میدونیم حضانت در ایران در صورت جدایی تا 7 سال با مادر هستش، بعد از اون تا 10 سال دخترها تا 9 سال درشون هستن و بعد از اون خودشون تصمیم میگیرن با کی باشن. اما در همین زمینه هم باید اینو بگیم که اگر مصلحت بچه اقتضا بکنه در اون دورانی که متعلق به مادر یا پدر هستن با اقامه دعوا میشه حضانت رو سلب کرد.
یعنی مثلا بهتره که آدم بذارتش توی شروط قبل ازدواج یا اصلا وایسن تا وقتی که بچه دار میشن فکر میکنی؟
به نظر من بهتره بذارن، بهتره که به طور مختصر بذارن که آقا در صورت جدایی حضانت با مادر خواهد بود، این رو بذارن، اما اون وکالتی که توکیل میشه باید بعد حتما بعد از ازدواج بشه. چون خب این تفاوتی که هست، من خودم اتفاقا به این نظر قائل هستم برای چیزی که به وجود نیامده، بچه‌ای که به وجود نیامده، ما چجوری میتونیم حق و حقوقی قائل بشیم که بیایم اونو توکیلش بکنیم.
من یه سوال دارم، حالا نمیدونم که درسته این مقایسه یا نه. خب ما میتونیم بگیم که مثلا اگر که من و همسرم جدا بشیم، هر چی که بعد ازدواجم در آوردیم میتونه بینمون تقسیم شه. خب اونم وجود نداره، ولی اون شرطش رو میتونیم بذاریم.
آره، این یک اتفاقی که از مهمترین سوالهایی که مرسی شقایق جون مطرحش کردی، به این علت که اولین شرطی که در عقدنامه مندرجه، چون شما میدونید که عقدنامه های ایرانی یه سری شروط داره اصلا خودش، مثلا اینه که اگه ترک منزل چه مدتی باشه زن بتونه طلاق بگیره، اگر مرد حبس چقدر مدت باشه زن میتونه طلاق بگیره. اما شرط اول عقدنامه شرط تصنیف داراییه، نصف شدن امواله، که خب خیلی ها فکر میکنن که وقتی این امضا میشه این حق رو دارن که در صورتی که بخوان جداشن نصف اموال رو مطالبه بکنن. اما این شرط اتفاقا شرطیه که باید حتما برای زوجین توضیح داده بشه. این شرط اگر به صورت خام، یعنی همون چیزی که مندرج در سند نکاحی هست، امضا بشه، مطالبه تا نصف اموالی که در اون اومده چند تا شرط داره. یکی اینکه یک، طلاق دهنده مرد باشه. پس زمانی که زن داره جدا میشه یا طلاق توافقیه از این شرط نمیشه استفاده کرد، پس میگه طلاق دهنده مرد باشه. دو، به اصطلاح زن از وظایف زناشوییش تخطی نکرده باشه، پس اگر زنی ناشزه با محسوب بشه، یعنی به اصطلاح تمکین نکنه وظایف زناشوییش رو انجام نده، خب این زن وقتی که شوهرش عدم تمکینش رو ثابت کنه دیگه مشمول تصنیف دارایی نمیشه. و بعد این شرط میاد این رو مطرح میکنه که تا نصف اموالی که بعد از ازدواج به دست اومده، پس مشمول اموال قبل از ازدواج نمیشه. پس اون وقت بعد ما یعنی سه چیز باید باشه که ما زن بتونه در دادگاه اینو مطالبه بکنه: یک، طلاق از طرف مرد باشه، طلاق دهنده مرد باشه، این طلاق ناشی از تخلف و از وظایف زناشوییش یعنی همون تمکینش نباشه، و سوم اینکه اموالی که بعد از ازدواج مرد به دست آورده تا نیمیشو زن میتونه در جلسه دادگاه مهلت بخواد که معرفی بکنه و بعد بهش تعلق بگیره یا حتی قیمت اون تعلق بگیره. من وقتی با زوجین صحبت میکنم، خب الان ما میدونیم که خانوما به هر حال خیلی هاشون کار میکنن، استقلال مالی دارن یا نه امکان داره اموالی داشته باشن، من همیشه سوال میکنم که آیا دوست دارین که این شرط تغییری بکنه؟ چون اگر بخواد این شرط تغییری بکنه جاش همون زمان ازدواجه و این طرفین میتونن راجع به اون صحبت کنن که آیا دوست دارن که فقط با این شروطی که در عقدنامه اومده باشه یا نه اصلا دوست دارن دو طرفشون این حق رو داشته باشن. آیا دوست دارن که در صورتی که طلاق زن هم بخواد طلاق بگیره یا از وکالت در طلاقش استفاده بکنه این شرط استفاده بشه یا نشه، شامل چه اموالیشون بشه، شامل اموال منقول و غیر منقول یا فقط بعضیا، شامل اموال بعد از ازدواج، قبل از ازدواج و شامل چه چیزی. یعنی انقدر جزئیات میشه برای این گذاشت که اون جزئیات رو حتما شما با مشورت با اون وکیلی که باش کار میکنین میتونین در نظر بگیرین که متن لازمش تهیه بشه. و من فکر میکنم که بهتره که طرفین روی این فکر بکنن که این شرط درسته که امضا میشه در عقدنامه، ولی اون شرط خام خودش مشمول سه تا شرط دیگه است که اونا اگه اثبات بشه زن میتونه مطالبهش بکنه. پس بهتره که راجبش صحبت کنن، ببینن که میخوان هر دوشون نسبت به همچنین چیزی داشته باشن، یک نفرشون داشته باشه، شامل اموال قبل یا بعد ازدواج بشه، یا اصلا شامل اموال منقول و غیر منقول بشه. همه این جزئیات رو میشه در اون شرط آورد.
کلمه‌ای به کار خوندین گفتین ناشزه؟
آره.
به دوشیزه ربطی داره؟
نه نه نه، ناشزه زنیه که تمکین نمی کنه.
شاید تمکین بکنه، دوشیزه تمکین نکنه.
نه، دوشیزه یعنی باکره
بکارت. دوشیزه زنیه که وسط بکارت رو داره.
ناشزه یعنی چی؟ زنی که
ناشزه یعنی تمکین نمی کنه. تمکین یعنی در روابط زناشوییش رو با شوهرش انجام نمیده و مثلا در خونه شوهرش ساکن نیست، وظایف زناشوییش رو انجام نمیده.
وظایف زناشویی چیه؟
نزدیکی با شوهر، حسن خلق با شوهر و چیزای اینطوری، سکونت در محل زندگی شوهر، که اگر که این زن این کارا رو بدون مجوز قانونی انجام نده ناشزه محسوب میشه، نفقه بهش تعلق نمیگیره، مرد میتونه بره ازدواج مجدد بکنه، اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیره. ولی خب میگم دیگه، اگر زنی مثلا مصلحتش این نباشه خونه شوهرش باشه، امنیت جانی نداشته باشه، امنیتی نداشته باشه که حالا به حیثیتش لطمه بخوره، اگر بتونه اینا رو در دادگاه ثابت بکنه که خیلی هم سخت هست، نیاز به چیزهای خیلی طولانی داره، یعنی حتما بعد اقامه دعوا بکنه که مورد به ضرب و شتم یا آزار حیثیتی داره میبینه یا به مصلحتش نیست اونجا باشه، در اون صورت میتونه از دادگاه اجازه بگیره که در یک خونه جداگانه زندگی بکنه. اما اگر چنین اجازه ای رو نگیره ناشزه محسوب میشه، میگم و نفقه بهش تعلق نمیگیره، اون شرط اول نصف اموال در مورد طلاق بهش تعلق نمیگیره و حتی شوهرش میتونه در بعضی مواقع بره اجازه ازدواج مجدد بگیره.
یه سوال در مورد اون شروطمون هستش که وقتی حرف میزنیم یه جوری هستش که انگار از دیدگاه اینکه مرد نون درآور خونه است و درآمد بیشتریه، ولی خب الان همونجور که گفتی زنها هم کار میکنن درآمد دارن و خیلی پیش میاد که زن درآمد بیشتری داره. خب اگه ما اونو امضا کنیم و مثلا بر فرض من درآمدم بیشتر از همسرمه، همسرم بره تقاضای طلاق بده، آیا نصف دارایی منو درآمدمو میبره؟
اگر که شرط مندرج در عقدنامه باشه همون. نه اون مشمول فقط زنه، اون فقط مشمول زنه. همونطوری که توضیح قبلیم بود، اگر بخوام مشمول دو طرف بشه این رو باید تغییر بدم، باید متن جدیدی اضافه کنم، ولی اون چه که در عقدنامه است فقط راجع به اموال بعد از ازدواج مرده.
بعد اگر که حالا همه شروط هم بذاریم کار میکنن، مثلا برای جفتمونه، مثلا هم من هم همسرم، و من یه جایی میگم که نه، من اصلا برای که خیلی زرنگ باشم هرچی در میارم و خونه میخرم به اسم مامانم.
خب اونم وقتی در اون صورت میدونین که وقتی که آره دیگه این دور زدن قانونه و ضمانت اجرایی هم نداره شما، چون میدونین که مثلا حالا زن این یه نکته قابل توجهه که زن اگه درآمدی داشته باشه لزومی نداره در خونه همسرش خرج کنه و میتونه نفقه هم بگیره دیگه، این در قانون ما هست، یعنی شما به عنوان یک زن میتونی پولتو نیاری، مرد باید به زنش نفقه بده، ولی زن الزامی به خرج کردن پولش در منزل شوهرش نداره. و اگر هم اموالشو به نام دیگران بکنه، شوهر اگه بکنه که مندرج در عقد نکاح است، که شما چجوری میخواین ثابت بکنین دیگه که مثلا اینا سوری بوده، چون قبل از این که با شما اختلافی پیدا کنه این کارو کرده، برای همین آره این راه فرار وجود داره که آدم از زمانی که چه میدونم ازدواج کرده بیاد اموالش رو چیکار بکنه، به نام اینو بکنه و اینا، که خب این البته صورت زشتیه، فکر کنم همون خیانت مالی گفتی.
آره.
یه صورتی از اون خیانت مالیه دیگه. البته خیلی از زوجین هستن که هر چیزی رو که میخرن صدانگ صدانگ میکنن، خیلی آرام من اینطوری میبینم، ولی خب میگم این قضیه هم
کار خوبیه اگر... ها دیگه مثلا
اگر مصلحت بدونن
نصف دیگه.
آره دیگه ببین اونم مسائل خودشو داره ها، شراکت هم مسائل خودشو داره، ولی خب اگر که خیلی شست رفته بخوان عمل کنن میتونن این کار بکنن، ولی خب شراکت هم مسائل خودشو داره زمانی که قراره به هم بخوره دیگه. حالا اگه سوالات راجع به شرط اول عقدنامه که تصنیف اموال تموم شده، میتونم راجع به بقیه شروط شروع کنم، یه توضیح مختصری بهتون بدم.
من یه چیز یه چیز بگم، گفتین که زن لازم نیست درآمدشو بیاره تو خونه، درسته؟ زن جهیزیه هم بهش واجب نیست بیاره، درسته؟
نه، جهیزیه چیزیه که اصلا بر زن واجب نیست، جزء اموال زن محسوب میشه و وقتی زن اون رو به خونه شوهر میاره در حقیقت به شوهرش اجازه میده از جهیزیهش استفاده کنه، برای همینه که در زمانی که هر زمانی که اختلاف داشته باشن زن میتونه جهیزیهش رو پس بگیره، ما اصطلاحا میگیم دادخواست استرداد جهیزیه بده، و این مرد هستش که یعنی اگر افراد دارن ازدواج میکنن الزام قانونی نیست برای جهیزیه بردن، این یک عرفه، حالا به نظر من عرف بسیار غلطی هم هست، زوجین باید با هم زندگی رو بسازن، و اینکه حالا از لحاظ قانونی اگه بخوایم بگیم مرده که باید منزل و لوازم منزل رو تهیه کنه، یعنی حتی لوازم منزل، و این لوازم منزل باید در شأن زن باشه، محل سکونت باید در شأن زن باشه.
آخه میگین که عرف خوبی نیست، آخه تو ایران حالا به صورت سنتی مرد یا خانواده مرد یا خونه میخریدن یا هزینه عروسی رو میدادن، در ازاش عروس و خانواده عروس هم حالا جهیزیه میآوردن، ولی خب اگه اونا این کار رو نکنن
من یه چیزی آره میگم
آره خب این توافقه میدونی در حقیقت یک نوع توافقه.
من یه چیز دیگه هم شنیدم، جهیزیه و مهریه، که این دوتا رو میذارن دو طرف ترازو و باید به هم بخورن.
کسایی که دیگه انقدر میشینن راجش فکر میکنن این برابر اینه، اینا دیگه با دیگه این شروط ضمن عقدن، پس دیگه نباید خیلی چیز تابوی بدونن دیگه، بعد از
بزنن. اتفاقا خیلی بر من جالب بود، چون میدونی من تو دوستامم داشتم که میگن که وقتی شروط ضمن عقد در موردشون صحبت میکنیم، مثل اینی که داریم از اول فکر میکنیم این ازدواج شکست میخوره و خوبیت نداره، ولی وقتی تو جلسه خواستگاری میشینیم و داریم در مورد مهریه و شیربها چک و چونه میزنیم، اون اوکیه، چون که
آره، ولی شروط ضمن عقد از نظر ما ایراد داره و این ایرادی که خب ببین، اصلا اولا که ما باید فرهنگ سازی رو خودمون بکنیم، بعدم اینکه دو نفری که دارن با هم عروسی میکنن دیگه اینقدر عاقل و بالغ نیستن که هنوز میخوام ببینن خاله خانباجی چی میگن، نمیدونم این چی میگه اون چی میگه، و چه کسی داره برای یه چیزی که بحث عمرشونه تصمیم گیری میکنه. خب این چه ازدواجیه؟ طرفین باید یه بلوغ عقلی داشته باشن دیگه، یه بلوغ شخصیتی داشته باشن. من میدونم، اصلا شک نکنید، اما خیلی اوقات من به کسایی که این مسئله رو با هم مطرح میکنن، چون حالا دور از ذهن نیست، من خیلی مراجعینی دارم که به من همینو میگن، میگن پدر مادر داماد مخالفن، پدر مادر عروس مخالفن. من میگم اصلا لزومی نداره، این شخصی ترین مسئله شما، لزومی نداره با اونا مطرح بشه، شما خودتون راجع به این قضیه صحبت بکنین، ببینین چه شرایطی رو میخواین بذارین، چه شرایطی رو نمیخواین بذارین، و حتی با عاقلتون صحبت بکنین، ببینین اون قسمتی که تو دفتر اصل رسمی که اصلا بعد از ازدواجه، بعد از عقد ازدواجه، اونو کسی متوجه نمیشه، اما راجع به اون چیزی که در سند ازدواج میاد، من میگم شما میتونین با عاقل صحبت بکنین که جلوی بزرگای فامیل، حالا اینو نه دونه دونه نخونه، چه لزومی داره که همه در این جزئیات باشن.
و میشه پس این کارم کرد، چون من داشتم فکر میکردم که یه نفر یه بار بهم گفتش که نگفتن، میخواستن نگم به پدر مادرها، اصلا برای همه تو عقدنامه نذاشتن، بعدن رفتن
دلیلی نداره، میتونن با اون دفترخونه ازدواج صحبت بکنن. خوشبختانه تو دفاتر ازدواج نمیگم تعداد زیاد، ولی تعداد اندکی هستن که این تعامل با جوونا میکنن که آقا جان جلو همه نخونیم، چون میگم واقعا یه چیزیه که ببین، من نمیگم یک ازدواج امکان داره یک سال طول بکشه، یک ازدواج 10 سال 20 سال یا نه تا ابد عمر یک آدم طول بکشه، اما آدم باید موقعیتش رو بدونه دیگه، که بدونه که آقا جان اگر که من فردا اختلافی برام پیش بیاد کجا ایستادم، شوهرم کجا ایستاده، نمیدونم بچه‌م وضعیتش چی میشه. اون موقع که چنین اتفاقی میفته، اگر راجع به این چیزا صحبت شده باشه، حتی اطرافیان آدم هم صدمه کمتری میبینن، چون میگن آقا ما با هم صحبت کردیم، اینا اصلا اینکه ببین یه مسئله اساسی وجود داره که نظره شخصی منه، و فکر میکنم ببین ما درسته ما به علت ضعف قانونمونه که این حقوق ازمون سلب شده، ما مگه انسان نیستیم؟ یک انسان مگه نباید خودش محل سکونتش رو انتخاب کنه؟ یک انسان مگه نباید بتونه که اگه دلش نخواست جای زندگی کنه بره جای دیگه؟ یک انسان مگه این حقو نداره که هر موقع که دیگه نخواست ادامه بده با یک آدمی بتونه ازش جدا بشه؟ اینا پس حق اولیه ماست. من فکر می‌کنم یه مبحث مهم اینه که آقایون باید بدونن ما چیزی رو با امضای شروط ضمن عقد با قبول اونا، ما چیزی رو به کسی هدیه نمی‌کنیم، چیز اضافه‌ای نمی‌دیم، ما حقوقی رو که از یک زن سلب شده بهش قانوناً داده نشده، حقوق اولیه‌شه ها، انسانی‌ترین و اولیه‌ترین حقوق یک زن رو که توسط قانونی که حالا ضعف‌هایی داره ازش سلب شده، وقتی داریم بهش به اصطلاح این حقوق رو برمیگردونیم، امتیازی نمیدیم. این نشون میده که ما چقدر تفکر انسانی داریم، که فکر میکنیم که آقا همسر من، خانومی که داره با من ازدواج کنه، این آدم یک انسانه،
میخواد درس بخونه یا
اصلا یه آدمه، مگه میشه من به یه مرد اگه برعکس این برای یک مرد بود، خب چه اتفاقی می افتاد؟ حالا اتفاقا من موقعی که بخوام شرط وکالت در طلاق رو توضیح بدم، حساسیت خیلی بزرگ آقایون رو هم توضیح میدم، که سریع این فرهنگ غلط، این که وکالت در طلاق میخواد، مهریه هم میخواد.
میخواستم بگم که
خب پس میخواین بریم سر این قضیه، چون ما راجب بچه که صحبت کردیم، راجب حضانت بچه فکر میکنم سوالی نمونده باشه، راجب شرط اول ازدواج که تصنیف دارایی صحبت کردیم، میرسیم به شرط وکالت در طلاق. خب من گفتم که حالا بهتره که ما راجع به مهمترین شرطی که میخوایم بذاریم توی عقدنامه هامون بعدا در دفتر اسناد رسمی هم سندش تنظیم بشه صحبت کنیم و اون وکالت در طلاقه. وکالت در طلاق یعنی که زن زمانی که نتونست به اون زندگی ادامه بده و دیگه نخواست که به اون زندگی ادامه بده بتونه تقاضای طلاق بکنه، چون میدونید که مطابق قانون ایران طلاق دهنده مرده، یعنی فقط مرد هست که بدون هیچ علت قانونی میتونه زن رو طلاق بده. یعنی یک مرد در ایران نیاز به آوردن دلیل نداره برای درخواست طلاق، دادخواست طلاق دادن، دادخواستش رو ثبت میکنه و فقط اینه ما این مسئله رو داریم که دادگاه ها موقعی که رأی میدن در رأیشون میارن که اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن، یعنی نفقه، مهریه، اجرت المس و و و و ولی زن چنین حقی رو نداره. ما میدونیم که اگر یک زن به هر دلیلی نخواد به زندگیش ادامه بده نمیتونه طلاق بگیره مگر اینکه شرایط خاصی براش مهیا باشه، مثلا رأی داشته باشه، رأی قطعی دادگاه داشته باشه که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، رأی قطعی دادگاه باشه مبنی بر اینکه شوهرش اعتیاد داره، رأی قطعی دادگاه باشه مبنی بر اینکه شخص محکومیت به کیفری به زندان داره، رأی قطعی دادگاه باشه که زن بیش از 6 ماه نفقه نگرفته یا مرد منزل رو ترک کرده. پس میبینین اگر که زن اون وکالت در طلاق رو نداشته باشه اول باید یک پروسه قضایی طولانی رو طی بکنه، یک سری مسائل رو در دادگاه‌های مختلف اما از کیفری و حقوقی اثبات بکنه، وقتی که اون رو اثبات تازه میتونه بعدش که رأی قطعی صادر شد و امکان داره 1 سال 2 سال طول بکشه تقاضای طلاق بکنه. اما وقتی شخصی وکالت در طلاق رو داره که خب خیلی خوبه که شوهرش هم میدونه که این حق انسانی که اگر نخوام با کسی زندگی کنم بتونم رابطه زناشویی قطع کنم، برای زنم هم متصبر هستم، این رو بهش به اصطلاح دادم، در اینجا ما وکالت تنظیم میشه که زن بدون وقوع اتفاق خاصی یا شرط خاصی بتونه تقاضای طلاق بکنه. که البته خب از لحاظ عملی این در دادگاه ها اینجوری نیستش که حالا خیلی آسون باشه، بعد پروسه قضایی طی بشه، اما خب زمان خیلی کمتری میبره و قابلیت اجرای کامل داره. به این میگیم ما وکالت در طلاق که ما مینویسیم در متنش که به هر نوع طلاق با هر نوع شرایطی با حقوق خاص و الفاظ خاصی که مخصوص وکالت در طلاقه، به خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور بعد این رو بدونن، خیلی اوقات برمیگردن میگن که ما یه وکالتی دادیم، وکالت کلی داریم، شوهرم به من یه وکالت کلی داده، یا مثلا چه میدونم من به مادرم یک وکالت کلی دادم که دادگاه هم بتونه بره. این وکالت در طلاق نیست. وکالت در طلاق الفاظ خاص خودش رو داره، لغات و به اصطلاح شرایط خاص خودش رو داره که باید به دقت تنظیم بشه. یعنی وکالت در طلاق شما باید کلمات بسیار دقیقی درش به کار برده باشه و این تنظیم میشه. ما خلاصش رو در قسمت ملاحظات سند ازدواج مینویسیم، مفصلش در دفتر اسناد رسمی به صورت وکالت به زوجه یعنی به زن توکیل میشه. حساسیت خیلی زیاد آقایون در این رابطه این هستش که میگن که خانوم ما مهریه هم میخواد، وکالت در طلاق هم میخواد. این رو مردها خیلی مطرح میکنن و خب این چیزیه که اتفاقا زنها هم مطرحش میکنن و میگن که آره مهریه نمیدونم نمیشه که هم مهریه باشه هم وکالت در طلاق باشه و بعد بین این برابر چی میگن یک تعادلی برقرار باشه. من اول یک مقدمه راجع به مهریه میگم و بعد وارد این قضیه میشم که بله میشه هم مهریه مندرج بشه در عقدنامه و علاوه بر اون که مهریه مندرج میشه در عقدنامه، وکالت در طلاق رو جوری تنظیم کرد که در همون ابتدا مشخص باشه که این وکالت در طلاق با چه نوع تصمیمی راجع به مهریه اجرایی میشه. آیا با بخشش کل مهریه، با دریافت کل مهریه، یا با بذل یه تعداد خاصی از مهریه. پس این قابلیت صحبت کردن و قابلیت پیش بینی داره. یعنی یک شخص میتونه مهریه داشته باشه اما در وکالت در طلاقی که به شوهرش میده این عبارت مندرج بشه که با این وکالتنامه با بذل کلیه مهریه قابلیت اجرا داره، یا با بذل من نمیدونم مثلا آقا 100 تا سکه میگیرن 200 تا میگیرن مثلا 180 تاش، پس میشه که اینو گفت، یا نه اصلا با بعض لازم نیست که زن همش رو بس کنه، با اخذ مهریه هم میتونه اجرایی بشه. اینو داشته باشین که پس
این برای اینه که مثلا بعضی ها سوء استفاده نکنن، مثلا زنه بره یه سال زندگی کنه حق طلاق هم داره طلاق بگیره بعد همه مهریه رو بذاره اجرا.
دقیقا، مثلا برای خیلی این مسئله متاسفانه پیش میاد. من منکر این قضیه نیستم که همه امکان داره اون صداقت رو نداشته باشن یا بعضی بخوان از مهریهشون سوء استفاده بکنن، این اصلا یه چیز بسیار رایجی هست. پس برای اینکه نگرانی مرد هم برطرف بشه، یا حالا اینجا ما محکوم نشیم به اینکه نمیدونم به صورت افراطی داریم روی مسئله زنان صحبت میکنیم، ما اگر منطقی بخوایم صحبت بکنیم، یک مرد برای اینکه حالا خیال راحتی داشته باشه موقعی که وکالتو داره به زنش میده، این مسئله میتونه چجوری باشه؟ این باشه که تعیین تکلیف مهریه هم در اون وکالتنامه بشه. ضمن این که میگم یه نکته کوچیکم بگم که این وکالت در طلاق لازم نیست حتما در زمانی که طرفین ازدواج میکنن، حتی شروط ضمن عقد میتونه بعدن باشه. خیلی هستن الان 10 سال 15 سال 20 سال عروسی کردن، شروط ضمن عقد نبوده اون موقع، الان خیلی راحت میتونن مراجعه کنن به دفتر اسناد رسمی، وکالت در طلاقشون رو بگیرن، شروط ضمن عقدشون رو هم تنظیم بکنن. حالا میرسیم به مسئله مهریه. اگر که سوالی یا ابهامی در حرف من راجع به وکالت در طلاق و مهریه نبود، رسیم به مسئله مهریه. خیلی اوقات صحبتی که میشه اینه که مهریه یک نوع خرید و فروش زن هست، مهریه بهتر نباشه، مهریه به تعداد غیر معقول خب مشخصا نباید باشه. یعنی وقتی ما با کسی که داریم ازدواج میکنیم توانایی مالیش رو میدونیم دیگه، زمینی که اصلا مهریه با توجه به نحوه وصولش و مسائلی که الان در دادگاه های ایران هست واقعا ضمانت اجرایی نداره.
قبل اینکه بریم جلو، چون من الان که داشتیم حرف می‌زدیم یه لحظه فهمیدم که من چقدر فهمایش کمی اصلا در مورد مهریه دارم. اصلا مهریه هممون میدونیم چیه توی همون چیز سطحی، ولی اصلا مهریه اصلا برای چی هست؟ برای چی ما باید مهریه رو داشته باشیم؟
ببین مهریه خب به هر حال یک مالیه که در نظر گرفته میشه که اندل مطالبه، و گاهن در شروط این رو خیلی باید توجه کنیم موقعی که داریم مهریه رو برامون در نظر میگیرن، تو سند عقدنامه مینویسن عبارت اندل مطالبه رو ذکر میکنن یا اندل استطاعه رو. من با مهریه اندل استطاعه مخالف هستم به علت اینکه وصولش منوط میشه به اینکه آیا مرد دارایی داره یا نه. پس در حقیقت یک نوع شر انگار خیلی آگاهانه ما یک راه فرار برای مرد میذاریم وقتی میگیم اندل استطاعه. ضمن اینکه الان قانون ما میگه مهریه تا 110 تا ضمانت اجرا داره. البته این رو اشتباه برداشت نکنی، مهریه میتونه تعدادش هر تعدادی که طرفین توافق میکنن باشه. اینکه میگن برای مهریه محدودیت گذاشتن، نه محدودیتی گذاشته نشده. برای وصول مهریه گفتن که آقا جان تا 110 تا از این سکه هایی که برای مهریه در نظر گرفته میشه، اصل اینه که مرد داره اینو بده، ولی مازاد 110 تا رو اصل اینه که مرد نداره بده و ملاعت مرد دارای مرد بس ثابت بشه. همین 110 تا هم وقتی یک خانومی اقدام میکنه که حالا میدونیم که الان مهریه از طریق اجرای ثبت در ایران باید وصول بشه و دادخواست نمیگیرن در این تاریخی که من دارم با شما صحبت میکنم، دادخواست باید در صورتی دادخواست زنا میتونن بدن که یک پرسه‌ای در مرحله اجرای ثبت طی بشه که اون حالا مجالش اینجا نیست که من براتون بگم، اما میخوام اینو بگم. یعنی یک مرد میتونه 110 تا سکه ای رو هم که قانونن اصل اینه که داره بده، در موردش اصرار بده. یعنی چی؟ بگه ندارم بدم، قسط بندی کنه، اموالش رو پنهان بکنه، یه سری کارا رو میتونه بکنه دیگه. پس این مهریه همچین ضمانت اجرایی نداره. اما من بسیار مخالف اینم که مهریه در نظر گرفته نشه، به این علت که کاربرد بسیار مهم مهریه از نظر من جبران نقص ارث زن هست. چون اگر بخوام براتون توضیح بدم، یک زن بعد از چه میدونم چندین سال زندگی با شوهرش، یا نه همون ابتدا اگه خدای نکرده شوهرش فوت بکنه، ارثی که زن میبره در صورتی که بچه وجود داشته باشه در اون ازدواج یک هشتم اموال اون مرده، و در صورتی که بچه‌ای وجود نداشته باشه یک چهارم اموال اون مرده، و بعد اگر پدر و مادر اون مرد زنده باشن همراه با زن سهم الارث میبرن، و سهم الارثی که میبرن بیشتر از اون زن هست. پس در نتیجه با توجه به اینم که یک محدودیت هایی راجع به نحوه توارث زن از مرد در مورد اموال در یک جاهایی مثل غیر منقول هست که از قیمت میبره. درسته که قانون عوض شد، ولی قبلا زن از زمین میگفتن، اصطلاح دیگه میگفتن از عرصه نمیبره، الان میگن از قیمت زمین هم میبره، از قیمت به اصطلاح عرصه هم میبره. با توجه به این محدودیت ها و با توجه به اون ارث 1/8 که خیلی مبلغ ناچیزی هست و با توجه به ارثی که پدر مادر مرد اگر زنده باشن میبرن، به نظر من نقص ارث زن از طریق مهریه خیلی جاها میتونه کمک کننده بهش باشه، زمانی که به خصوص بچه‌ای داره که پدر بزرگش زنده است، پدر بزرگ پدریش زنده است. چون ببینین خیلی اوقات در مواردی که پدر فوت میکنه و اون خانواده شوهر هستن و ارث میبرن، این اختصاص به پدر مادر شوهر داره ها، نه کس دیگه، چون پدر مادر زوجین هستن، یعنی هم پدر مادر زن اگه زن فوت کنه، هم پدر مادر مرد اگر مرد فوت بکنه. میخوام بگم یعنی مختص زوجین و پدر مادر هاست این ارثی که هر دو با هم میبرن. وقتی که چنین اتفاقی بیفته، خب اگر یه بچه‌ای باشه، امور مالی بچه میره زیر نظر پدر بزرگ پدری، پس عملا اون ولایتی که پدر بزرگ پدری داره یک ذره مادر رو از لحاظ مالی هم محدود میکنه، ضمن اینکه اون 1/8 امکان داره خیلی راحت به زن پرداخت بشه و اون زن از خونش مجبورش بیاد بیرون. یا مثلا چه میدونم ما دچار یه سری مسائل مختلف بشه که حالا نمیخوام خیلی بدمینانه راجبش صحبت کنم، ولی یک پیشبینیه برای مواردی که امکان داره که این اتفاق بیفته که نقص ارث زن موجب تضییع حقوقش و از دست دادن اون چه که با شوهرش ساخته بشه. چون میدونین که ما یه مسئله داریم، امکان داره این سوال پیش بیاد که خب شوهرم میره برای من وصیت میکنه که در صورتی که فوت کرد اموالش به من برسه. اینو ما داریم دیگه، خیلی فکر میکنم، ولی ما بر اساس قوانینی که داریم آدم ها میتونن تا 1/3 اموالشون رو وصیت بکنن. این یعنی چی؟ یعنی آره من میرم اصلا در دفتر اسناد رسمی یک وصیت رسمی تنظیم میکنم، آقا من فوت کردم همه اموالم مال شوهرم، یا نه مرد بگه همه اموالم مال زنم. وقتی که پدر مادرش هستن یا وراثت دیگه وجود داره، بچه ها هستن، تا 1/3 رو کسی نمیتونه متعرض بشه، 1/3 بدون هیچ اختلافی به کسی که به نفعش وصیت شده میرسه، اما مازاد 1/3 باید حتما تنفیذ سایر ورثه رو داشته باشه. میدونین چی میگم؟ یعنی سایر ورثه بیان بگن باشه ما همه این مال رو راضیم که بدیم به X یا بدیم به Y. پس در نتیجه مهریه اینجا خیلی کاربرد داره.
ولی اگه وصیت نمیکرد همون 1/3 هم نمیدادن دیگه، اگه بچه داشت 1/8، اگه بچه نداشت 1/4.
دقیقا.
بعد اینکه خب پس ما مثلا به مهریه، چون فقط سکه هم نیست دیگه، هر چیز دیگه هم
میتونه بچه نقد باشه، میتونه اموال و دارایی باشه. در مورد پلاک های ثبتی، یعنی مثل آپارتمان، ملک، زمین، اصل اینه که حتما پلاک ثبتی ذکر بشه، اون مال موجود باشه. بر اثر اشتباه یا تبانی، کلمه قشنگی نیست به کار ببرم، گاهی می نویسن که آره هر ملکی که خرید نصفش مال اون زن، یا مثلا اگه آپارتمانی که در آینده می خره. این از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی همچین پایگاهی نداره. بهتره که اون مالی که موجود هست رو ما راجبش صحبت کنیم و پلاک ثبتیش بیاد. اگه اتومبیل، شماره اتومبیل بیاد، اگر پلاک ثبتیه، پلاک ثبتیش بیاد، این عنوان مهریه است، زن مطالبه بکنه میتونه وصول بکنه.
چون من اینم خیلی شنیدم که میذارن مثلا یک نمیدونم واحد شمارش خونه چیه، یه واحد مسکونی،
یه دستگاه آپارتمان،
یه دستگاه مثلا. آپارتمان. آها فهمیدم.
و می نویسن نباید بنویسن یک دستگاه به صورت مجهول. خب این چه ویژگی های قرار داشته باشه؟ قراره یه 70 متری باشه، یه 170 متری باشه، این قراره تهران باشه یا شهرستان باشه، در خود تهران یا شهرستان ها محله خاص بالای شهر باشه، نمیدونم محله باشه که حالا موقعیتی، حالا بالای شهر اصطلاح غلطی بود به کار بردن، محله مثلا گرونتری باشه، محله ارزونتری باشه، و این به نظر من مجهول میکنه و یک مقدار درست نیست تنظیم چنین شرطی. و دفتر خونه هایی که خیلی دقیق هستن حتما پلاک ثبتی رو میخوان و مینویسن که در این پلاک ثبتی خاص.
همینجوری سوال میکنم که مثلا خیلی پیش میاد همین که میگیم مثلا من حق طلاق رو بگیرم، مهریم هم دارم که اگر خدای نکرده برمیگرده به این چیزی که من گفتم اولش که دفع خطر احتمالی عقلم واجبه. حالا خدا رو شکر اگر که رابطه همه خوب و ازم مراقبت میکرد، خدای نکرده شوهرم فوت کنه، ولی اون لحظه ای که اول زندگیه و ما داریم در مورد این چیزا حرف میزنیم، انگار که من آدم اینجور به نظرم میاد که زن آدم حریصیه. مثلا خیلی این او مهریه هم که داره، حق طلاق هم که داره، اونورم که نصف دارایی رو گفته بگیریم، یه جوری که انگار ما این
پول پرسته
و احساس میکنم خب همونجوری که گفتی آگاهیمون انقدر کمه راجع به اینجور چیزا. مثلا من نمیدونستم که چقدر مهریه میتونه کمک کنه اگه خدای نکرده شوهرم فوت کنه که یهو بی خانمان نشم.
آره. خب ببین شقایق جان، اون چیزی که من اصرار میکنم که زوجین هر دو با هم بیان برای مشاوره اینه که اینا توضیح داده بشه که ببین همین چیزهایی که ما اینجا با هم صحبت کردیم، آقا جان اگه قرار شرط تصنیف دارایی باشه میتونه این دو طرفه باشه، اگر وکالت در طلاق میتونه با بذل مهریه باشه، اگر نمیدونم مسائل دیگه ای هست میتونیم راجع به اینا صحبت کنیم و اینکه یک شرایط حقوقی زن توضیح داده بشه و بیس همه اینا برمیگرده به اینکه آقا جان ما روشن باشیم که زن یک موجود انسانیه که حالا بنا به دلایل حقوقش ازش سلب شده، کم شده. پس وقتی من اینو بدونم و راجبش صحبت کنم و آگاه باشم، چرا وقتی که زن میگه مهریه هم میخوام مثلا نگران چه چیزی هست؟ میدونی چی میگم؟ چون ارث مرد که اینطور نیستش که ارث مرد به مراتب بیشتری، یا وقتی زن میگه آقا جا این خیلی صحبت چی میگن عادلانه ای دیگه که باشه من مهریه‌مو دارم اما این مهریه رو میذارم چیکار میکنم؟ اگه خواستم وکالت در طلاق بگیرم چیکار میکنم؟ میبخشمش. حتی من در جدیدترین چیزی که تنظیم کردم یک زن شوهر جوونی بودن که از من پرسیدن که حرف قشنگی هم زدن، خانم گفتش که من دلم نمیخواد، چون میدونی که گفتم مرد هر زمانی که بخواد زنشو طلاق میده و رأی طلاق منوط به دادن حقوق مالی میشه که اون حقوق مالی رو میتونه بره قسط بندی بکنه.
درست.
یعنی وقتی قسط بندی کرد بیاد زنشو طلاق بده. اون گفتش که من میخوام که اگر شوهرم هم نخواست با من زندگی بکنه نگران مهریم نباش اگه خواست بره دادخواست طلاق بده که به فکر کنه مثلا با 120 سال به من قسط بده، نمیدونم 30 سال به من قسط بده. من شرطی رو براشون تنظیم کردم که در اون در صورتی که زن این وکالت رو به مرد بده، اینو در ملاحظاتش براشون تنظیم کردم که این وکالت رو به مرد بده که در صورتی که متقاضی طلاق از طرف زن باشه مهریه رو ببخشه. پس این رو هم ما میتونیم بکنیم. در یک رابطه برابر، در یک رابطه انسانی، طرفین خیلی راحت میتونن راجع به حق و حقوقشون و تکالیفشون صحبت کنن. و انقدر من خوشحال شدم که چقدر آگاهی. پس این نگرانی هم میره دیگه. که آقا پس من اگه مرده بیاد بگه آقا منم نمیخوام وکالت در طلاق، من نمیخوام مهریه باشه، چرا این بهانه رو میارن آقایون دیگه؟ اون موقع اگه من نخواستم زندگی کنم به خاطر مهریه بعد تو رو یه عمر نگهت دارم، یا بعد یه آنچه میدونم مثلا تا 50 سال بعد به تو قسط بدم. ماشاءالله این مهریه‌های تخیلی رو فلان قدر که میبندن که من اعتقادی به اون ندارم. من مهریه رو یه چیز معقولی میگم، واقعا میگم چیز معقول، چیزی که خارج از توان و دارایی های اون مرد در اون موقع و پیشبینی که ما از توانایی ها و چه میدونم چیزایی که در آینده میخواد به دست بیاره، یه چیز معقول. بالاخره ما میدونیم با چه چیزی طرفیم. اصلا ما به این من با هزار تا و 500 تا و نمیدونم اینا من موافق نیستم، ولی من اینو میگم وقتی که اون مهریه معقول رو در نظر میگیرم میتونن راجبش هم صحبت کنن که آقا جان برای مرد هم این رو میذاریم تو ملاحظات که این وکالت بهش توکیل بشه ضمن عقد ازدواج که بتونه چیکار بکنه، از طرف زن مهریه رو ببخشه.
چقدر کار خوبه
باز بکنه. خیلی کار خوبیه و خیلی هم ازم عادلانه است. حالا اگر بحث
جان من یه چیز می‌خواستم بگم، اونم اینه که حالا همونجوری که گفتی پانتا جون، خیلی از این قوانین به خاطر نقص قانون‌های ازدواج ما تو ایرانه و یه ذره حالا این شروط ضمن عقد ازدواج یه ذره شبیه پریناپ تو خارج از کشوره و اینجا خب بحث اشتغال و این چیزا خیلی کمتر هست به خاطر اینکه براش قانون مشخصی وجود داره و معمولا آدم‌ها اگه پریناپ می نویسن یه بحث اصلی بحث مالیه که آقا مثلا اموالمون تا قبل از ازدواج چی بشه موقعی که خواستیم طلاق بگیریم، اموالمون
یعنی در حقیقت همون شرط اول ما، شرط آره. اول ازدواج آره. ما پرینا یه خلاصه از یه قرارداد پریناپ مفصله
آره. و چیزی که میخوام بگم اینه که حالا اونجوری تو ایران یه استیگماهایی راجع به یه سری مسائل و حرف زدنش هست، اینورم هست حتی برای ایرانیایی که خارج از کشور زندگی میکنن. من میدونم که بعضی موقعا اگه به حالا معمولا هم آقایون وضع مالیشون معمولا بهتر از خانوم هاست و وقتی مطرح میکنن که پریناپ بنویسیم که آقا ما هرچی داشتیم تا قبل ازدواج برای خودمونه، خیلی بهشون بر میخوره، یه جور اهانت میبینن که میگن تو فکر میکنی که مثلا من یه همچین آدمی هستم که اگه روزی از هم طلاق بگیریم میخوام اموال تو رو بالا بکشم و تو داری با این درخواست به شخصیت من توهین میکنی. من خودم به شخص اینجوری فکر نمیکنم.
نه منم فکر نمیکنم.
منم
به هر حال ببین
من دیدم سری... خیلی که اینجوری فکر میکنم، میگن که بهشون بر میخوره وقتی طرف میگه پریناپ بنویسین
به من اطمینان نداری.
آره فکر میکنم
اصلا مسئله اطمینان نیست، ببین مسئله اختلافه. در زمانی که اختلاف پیش میاد، به خصوص وقتی که قوانین به نفع یک طرف اون قرار داد باشه، من مختص ایران صحبت میکنم، یعنی شرایط عادلانه نباشه، خب جنگی که پیش میاد، اختلاف یه نوع جنگ دیگه، حالا
درست
اون اختلافی که پیش میاد پس راه حلش هم میشه ناعادلانه. ما به این مسئله باید فکر کنیم دیگه. و چرا چیز غیر، ببین ما در ایران هم زن میتونه بره یه سری مسائل رو مطرح بکنه تو دادگاه، هم مرد میتونه مطرح کنه، و متاسفانه میشه این قضایایی که یک زن و مردی به جای اینکه اولش راجبش صحبت کرده باشن میافتن توی پروسه که چه میدونم 10 تا دعوای مختلف علیه هم اقامه میکنن، انقدر خسته میشن، انقدر فرسوده میشن، انقدر به هم کینه میگیرن، روابطشون صورت زشتی نسبت به هم میگیره، تا بعد برسن به اینکه بیان آخرام توافقی جداشن، در حالی که نتونن یک طرفه جدا بشن. ولی خب وقتی اینجور چیزها رو ما پیش بینی بکنیم، حتی همین شروط همین اموال، آقا جان آره من کار کردم قبل از ازدواجم اموالی به دست آوردم، بله امکان داره که دلم نخواد و به نظرم ناعادلانه باشه که با کسی قسمتش کنم وقتی ازدواج میکنم، ولی امکانم داره بگم نه من خیلی آدم بخشنده و گشاده دستی هستم، دلم هم میخواد که ازدواج کردم حتی اونچه که قبل به دست آوردمم تقسیم بشه. اینا تصمیمات شخصیه، ولی خب مثلا من فکر میکنم که خب آره قشنگتر این هستش که خیلی‌ها با هم وقتی صحبت می‌کنن بیان بگن اموال بعد از ازدواج که با تلاش همدیگه، چون به هر حال حتی اگر زنی توانایی مالی نداشته باشه یا الان نه خیلی اوقات مردها درآمد کمتری دارن، به هر حال اون چیزی که ساخته میشه از همکاری و تعامل اون دو نفر ساخته میشه دیگه. پس به نظر من راجبش میتونن خیلی باز صحبت کنن، منتها چون عرف و کلیشه در ایران این بوده که مرد همیشه قدرت مالی رو داشته، مرد بوده که آورنده دارایی محسوب میشده، شرط اول ازدواج رو اینطوری به صورت چاپی مندرج کردن. وقتی همچون چیزی مندرجه دیگه اتفاقا آدما میتونن واضح راجبش صحبت کنن. البته من درک میکنم تابوهایی که وجود داره، من درک میکنم فرهنگهای مختلف رو، ولی فکر میکنم که وقتی ما دو نفریم که چنین چیزی به ذهنمون رسیده، دو نفر هستیم که امکان داره که در هر لول تحصیلی، در هر لول اجتماعی اصلا اینو فکر نکنم بش، ولی وقتی دو نفر واقعا به این چیزا نیستا، یعنی افراد از طبقات مختلف با تحصیلات مختلفی راجع به این صحبت میکنن، یعنی من میخوام این رو بگم مهم چیه؟ مهم اینه که وقتی اتفاقا ما آدمای هستیم که این به ذهنمون اومده که راجبش صحبت کنیم، پس در نتیجه دیگه آقا نصف نیمه که نمیشه که، رو در بایستی که نیستش که، پس راجبش صحبت کامل میکنیم دیگه. بله اینکه خب من هر این حرف رو قبولم، برای کسی که خارج از کشور زندگی میکنن خب چه میدونم اشتغال مسئله نیستش که شوهر بتونه جلوشو بگیره، نمیدونم ادامه تحصیل، حتی مکان زندگی بله. چیزی نیستش که
این
خروج از کشور اینا براش مسئله نیست برای کسی که اونجا هست، ولی خب اینا تک تک چیزهایی هست که موقعی که اون جنگه به وجود میاد یا موقعی که اختلافه به وجود میاد میتونه وسیله اذیت باشه. یا اینکه اصلا میگم مهمتر از همه حقوق انسانی یک آدم دیگه. آقا
مهم.
مگه حق انسانی من اصلا رفتم درس خوندم یا نه؟ اصلا الان دلم میخواد درس بخونم بعد یکی اینو من بگیره، یکی به من بگه حق نداری کار کنی. برای همین من میگم که از شروط، سایر شروط که به صورت مختصرتری حالا میشه بهش پرداخت، متنش کاملتر تنظیم میشه، یکی همین اشتغال به کاره که زن بتونه اشتغال به کار داشته باشه. چون قانون ما میگه، البته اینو بگم، قانون این هستش که میگه اگه یک کاری به مصلحت خانواده نباشه یا در شأن خانواده و زن نباشه، با شونات مخالف باشه، مرد میتونه جلوی کار کردن زن رو بگیره. اما خوشبختانه چیزی که الان ما در دادگاه ها داریم اینه که قبلا خیلی راحت‌تر رأی داده میشد، ولی در این چند سال خوشبختانه قضات ما بسیار مثلا حالا نسبت به این قضیه دارن روشن فکرانه تر عمل میکنن و همینجوری رأی من اشتغال رو نمیدن. اما با این حال ما نمیدونیم که پرونده ما دست کدوم شعبه میفته، با چه طرز فکری طرف هستیم. پس بهتره که ما مثلا یکی از چیزایی که میگیم حق اشتغال زوجه باشه که مرد نتونه ازش ممانعت کنه، حق ادامه تحصیل در هر مقطعی در هر جایی که ایجاب بکنه، عباراتی که به کار بردم هر مقطعی در هر جایی که ایجاب کنه قابل مذاکره هست. حالا طرفین امکان داره بیان بگن که حالا میگم ما نمیتونیم روشن فکری 100% رو که بخوایم از همه. میتونه مرد بگه آقا من دوست ندارم زنم مثلا شهرستان درس بخونه، یا نه اصلا دوست ندارم بورس بگیره و بره خارج از کشور درس بخونه. اینا قابل صحبته، ولی ما مثلا پیشنهاد میکنیم در هر جا و در هر مقطعی باشه. راجع به حق مسکن هستش که میتونیم بگیم چون در قانون مرده که مشخص میکنه کجا زندگی بکنن، یه قانون ایران میتونه اینطوری باشه که با توافق طرفین باشه، اما من این عبارت رو سعی میکنم به کار نبرم، چون وقتی ما میگیم با توافق طرفین پس ما مشکلمون همیشه جایی میاد که طرفین توافق ندارن. خب پس اون وقت چنین شرطی با توافق طرفین محل رفع نزاع که نمیشه که، چون دوباره وقتی ما با هم اختلاف داریم پس یه مرجعی باید بیاد بگه کدوممون دیگه. در نتیجه میتونه این شرط اینطوری مندرج بشه که در جایی باشه که زن میگه، زن مثلا حق انتخاب مسکن رو داره. بعد دیگه میتونه راجع به خروج از کشور، اخذ پاسپورت، المثنای پاسپورت، تمدیدش، درخواست ویزا، تمام اینها که بهش میگن، ما بهش میگیم که اجازه خروج از کشور، عامیانه اینو بهش میگیم دیگه، و گرفتن پاسپورت، این هم به صورت یک وکالتنامه به صورت یک سند رسمی تنظیم میشه. و البته بعضی به صورت اذن میگن، اذن و اجازه، میگه این اذن رو به زنش میده، هم میتونه وکالت باشه هم میتونه اذن باشه، هر دو نو سند تنظیم میشه. اما راجع به این یک نکته کوچیکی میتونم بگم که دردآور، وقتی که ما این رو میگیریم برخورد دوگانه‌ای در کشور با این میشه، یعنی شما وکالت دارین برای اینکه پاسپورتتون رو تمدید کنین، بعد امکان داره مسئله که براتون پیش میاد اینه که وقتی به یکی از این دفاتر میرین، دفاتر الکترونیک میرین که تنظیمش کنین، بهتون بگن که نه شوهرتون باید بیاد یه وکالت جدید بده یا جدید امضا کنه در دفترخونه یا بیاد اینجا امضا بده. این برخورد دوگانه است، ولی بهتره که باشه، بهتره که باشه. در مورد اینکه اجازه خروج از کشور داره به دفعات مختلف در سالیان زندگی به هر مقصدی، این رو ما مندرج میکنیم. اما باز هم ما میدونیم که مرد میتونه یک زن رو ممنوع خروج بکنه. در مورد زنهایی که محل اقامتشون خارج از کشوره، زن میتونه رفع ممنوع خروجیش رو سریعا بخواد، یعنی مراجعه کنه، پاسپورتش رو نشون بده، محل اقامتش رو نشون بده، رفع ممنوع خروجی کنه. اما زنانی که در ایران هستن، وقتی که معمولا شوهرها یک حرکت ایزایی خیلی نازیبایی انجام میدن و اونا رو ممنوع خروج میکنن، در اون صورت اگر این شرط مندرج شده باشه، چون ببینه این بحث میاد که متاسفانه بعضی به تمسخر میگیرن شروط ضمن عقد ازدواج رو، من این رو توی خانم ها متاسفانه خیلی دیدم، خیلی با تمسخر نگاه میکنن، حالا برو اینا رو هم امضا کن، بعد بری دنبالش بدوی، نمیدونم بعد چه میدونم، هر موقع دلش خواست میره ممنوع خروج میکنه. این حرف زیبایی نیست، حرف زیبنده نیست، به علت اینکه به هر حال ما وقتی که این حقوقو داشته باشیم یک ضمانت اجرایی داریم، حتی اگر لازم باشه برای احقاق حقمون به دادگاه مراجعه کنیم. پس اینکه نداشته باشیمش، جنگ رو از اول مغلوبه بدونیم، این قشنگ نیست، یا نه از اول خودمون رو محروم کنیم از حقوق انسانیمون، این هم زیبنده یک فکر متعالی نیست دیگه. پس در نتیجه این باید باشه، چون اگر که اون وقت شوهر ممنوع خروج کرد، مستند به اون اجازه، به اون وکالتنامه، به اون سندی که تنظیم شده، زن میتونه از دادگاه تقاضای رفع ممنوع خروجیش رو هم بکنه. پس من اشتغال رو گفتم، ادامه تحصیل، عقص پاسپورت، سکونت و تصنیف دارایی، وکالت در طلاق و فکر میکنم راجع مهری هم که مفصلا صحبت کردیم. حالا اگر که سوالی هست
من یه سوال دارم راجع به خروج از کشور. گفتین مثلا شما فرض کنیم که من اینجا خب سیتیزنم دیگه، با یکی اینجا ازدواج میکنم و حق خروج از کشور نمیگیرم و میرم ایران و حالا به اختلاف میخورم، میرم ایران، شوهرم منو ممنوع خروج میکنه، چون من پاسپورت خارجی دارم میتونم اون ممنوع خروجی رو
رفعش کنی مطابق قانون گذرنامه. فست که نه، میتونی رفعش رو بخوای. چرا؟ چون شما محل سکونتتون خارج از کشوره، چون قانون گذرنامه صراحت داره در مورد زنانی که محل اقامتشون خارج از کشور.
ولی توی فرودگاه نگه همون میدارن همچنان
اگر مطلع نباشین. آره اگه مطلع نباشین، برای این... مثلا به کسایی که اختلاف دارن موقعی که بلیتشون رو میگیرن ما میگیم حتما یک مراجعه به اداره گذرنامه بکنین ببینین ممنوع خروج هستن یا نه مواقعی که اختلاف دارن. چون به هر حال شما باید با سند ازدواجتون، اون وکالتنامتون، پاسپورتتون، هر چی که هست مراجعه بکنین دیگه. محل اقامتتون اثبات بشه که شما مقیم خارج از کشور هستین، ازتون رفع بشه. پس این قضیه هم هستش دیگه. بعدی میگم برای زنان خارج از کشور این اینقدر مسئله نیست که برای زنان مقیم داخل کشور هست.
من دو تا سوال دارم و یه دونه سوال غیر مهمتر. اولش اینه که خب ما توی اون شروطی که برای مسائل مالی هست میتونیم در مورد ارث صحبت کنیم، نه ارثی که ممکنه ببریم. اگر که
در شروط ضمن نقدتون؟
آره، مثلا بگیم اگر که من نمیدونم یه نفر مثلا ارثی از خانواده برد، اون مثلا به زنش نمیرسه، توی این چیزا نیست.
آها، راجب تصنیف اموال میگی؟ آره، تصنیف اموال رو خیلی از اگر راجب تصنیف اموال مشخصا صحبت میکنیم، بله میتونیم بنویسیم که ببین اولا که رویه دادگاه ها اینه که اون رو شامل ارث معمولا نمیدونن، یعنی اون چه که ما تا حالا دیدیم، ولی میگن اموالی که زوج بعد دارایی. ولی خب امکانم داره اختلاف سلیقه است دیگه، یکی هم بگه نه اون هم یه نوع داراییه. بله میتونن که بنویسن که شامل اموالی که به زوجین از یا به زوج از طریق ارث میرسه نمیشه، مشمول اون نمیشه. یا نه مثلا امکان داره شما اموال غیر منقول نه، مثلا غیر منقول مثل خونه، آپارتمان، زمینه، منقول مثل فرش، سکه، طلا،
حملش کرد.
پس در نتیجه اینا هم جزء دارایی ها محسوب میشه دیگه. خیلی هم میان مثلا حتی بین اینا هم تفکیک میدن، مثلا آقا شامل اموال غیر منقولمون نشه یا نه بشه شامل نمیدونم فلان اموالمون نشه. اینا قابل بحثه که بله مثلا شامل اموال قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، اموالی که ارث میرسه نمیرسه، اموالی که نمیدونم مثلا منقول غیر منقول، اینا با جزئیاتش میشه تنظیم بشه. اما اگر راجع به این داریم صحبت میکنیم که راجع به ارث خودمون که نه دیگه، اون حالت وصیت داره.
نه ارثی که میبریم.
ارثی که میبریم. آره خب پس جواب دادم.
این شرط ها اینجا که به نظر میاد خب از با اینکه نوشته نشدن و یه سری شناخته شده از پیش تعیین شدن، خودمون میتونیم شرط دیگه اضافه کنیم اگه چیزی به ذهنم
من نمیرسه. من قانونی نداره چون ما ماده‌ای که راجع به شروط ضمن عقد میگه طرفین میتونن ضمن عقد نکاحشون یا ضمن هر عقد لازم دیگری شروطی رو که دلشون میخواد مندرج بکنن، مثل همون شرط با مزه‌ای که بهتون گفتم که خیلی هم خوب بود راجع به اینکه مرد مهریه‌شو مرد هم اگه خواست طلاق بده بتونه یه وکالت داشته باشه در وزن مهریه. وکالت‌های یعنی می شروط مختلفی رو میشه که عقلانی باشن، معقول باشن میشه ذکر کرد. البته ما در راجع به همین شروط هم یه ذره مقاومت داریم تو ثبتش توسط سردفترهای ازدواج، اما نه همگیشون، پوین نمی‌کنم، خیلی هاشون واقعا همراه‌های خیلی خوبی هستن در این زمینه. ولی خب میگم دیگه شروط ناشناخته رو امکان داره براتون ثبت نکنم، بهتر که مشورت کنیم ببینین که این شرط چقدر کیفیت اجرایی داره و بعد راجبش صحبت کنیم. برای همینه که مشاوره حقوقی قبل از ازدواج به اندازه همون روانشناسی که میرن واجبه، ولی خب متاسفانه ما نداریم دیگه این قضیه رو.
این کار کاملا قانونیه دیگه، یعنی
اصلا چیزی در قانون مدنی ما اومده. آره. قانون مدنی ما اومده پیش بینی شده که طرفین میتونن هر شرطی رو که دلشون بخواد ضمن عقد ازدواجشون یا ضمن عقد لازم دیگه بیارن دیگه،
یعنی چیز جدیدی نیست، این همیشه بوده، فقط الان شاید به نیاز
آگاهی بهش کم بوده. بله آگاهی بهش کم بوده، فرهنگ سنتی تر بوده، مقاومت های مختلفی بوده، اما الان خیلی من خوشحالم که خیلی آدم ها آگاه ترن به این و دنبالش میرن.
یه چیزی که هست که خیلی ها میگن که خواستن اینجور شرط ها اینا کانون خانواده رو متزلزل میکنه از اول.
قانون خانواده ای که بخواد که با صحبت عقلانی متزلزل بشه که خب اصلا بهتر تشکیل نشه اون از نظر من. به نظر من خب این خیلی قشنگ‌تره که من بدونم آقا اگه یک زمانی هر اتفاقی افتاد من کجا وایستادم و میگم باز این که من اون مردی که داره با من ازدواج میکنه با ایکس با ایگرگ ازدواج میکنه من رو یک موجود انسانی بدونه و فکر نکنه که چیز خاصی داره هدیه میکنه. یک بحثی بود من یه دفعه دیدم یه آقای اومده و گفته بود بیاین روز زن به جای این که نمیدونم کادو برا زنمون بخریم بریم اجازه خروج از کشور وکالت در طلاق بهش هدیه کنیم. این حرف انقدر به نظر من زشت اومد، انقدر به نظر من ناعادلانه. هدیه؟ پس تو اصلا منو موجود انسانی نمیدونی که حقوق اولیه هم میخوان به من هدیه بکنی؟ این هدیه نیست، این حقوقیه که من سلب شده، حالا بنا به دلایلی با نقص قانون دیگه.
خب یه چند تا سوال از آن پرسیده بودم پانتا جون. یکیش اینه که آیا قید کردن حق طلاق و حضانت و اینا توی عقدنامه واقعا این حقوق رو میده یا حالت وجود داره که مخصوصا آقایون بتونن منکر اون بشن؟ فکر میکنم کمابیش اینو توضیح دادین که کدوم هاشون
پاسخ دادین.
آره
تا حدود زیادی تضمین کننده این حقوق هست.
اوکی. یکی دیگه اینه که اگه ازدواج با یک ایرانی رو خارج از ایران ثبت کنیم شامل قوانین طلاق و اینای داخل ایران میشه یا نه؟
بله، شما تا لحاظ احوال شخصیتون و یعنی ازدواج و طلاق تابع قانون شوهر هستش. ایرانی باشه پس شما تابع قانون ایرانی. برای همین میگم طلاق‌های خارجی در ایران حتما باید ثبت بشن. ازدواج‌هایی هم که اونجاست قاعدتا به شما سند ازدواج میدن دیگه. ایرانی.
یه نفر پرسیده بود که حق حضانت و حق قیمومت چه تفاوتی داره و میتونیم علاوه بر حق حضانت حق قیمومت فرزند رو هم بگیریم، مخصوصا اگه فرزند هنوز به دنیا نیامده باشه یا نه؟
راجب به دنیا آمدن و نیامدن که توضیح دادیم که اختلاف نظر هست، اما در سند ازدواج میاریم. حضانت یعنی نگهداری طفل. نگهداری طفل اسمش حضانته که باز توضیح دادیم که به چه صورت هستش. قیمومت مال بچه‌ایه که پدرش فوت کرده. بچه‌ای که پدر داره مشمول قیمومت نمیشه. یعنی قیمومت اصطلاح چیزیه. این برمیگرده به همون چیزی که توضیح دادم که پدر ولی بچه است، ولی قهریه، میتونه اختیاراتش رو وکالت بده به مادر. قیمومت مال کسی که بچه‌ای که پدرش فوت شده، پدر بزرگ پدری هم نداره.
یه نفر پرسیده بود که آیا شرط باید محضری بشن یا تو عقدنامه قید بشه کافیه؟ که فکر کنم صحبت کردیم راجع
به بله دیمان. حتما بهتره که در اونجا هم در دفتر اسناد رسمی هم ثبت بشه.
یه سوال دیگه این بوده که چطور تو جامعه‌ای که نظر خانواده ها مهم و موثره چجوری اینو مطرح بکنیم تا نتیجه بگیریم و سوء تفاهم نشه؟ فکر کنم راجع به اینم صحبت کردیم.
صد بار گفتیم که دو تا عاقل و بالغ دارن ازدواج میکنن، باید بتونن راجع به مسائل شرطیشون صحبت کنن، میتونن هم نگن که ما این شروطو داریم.
و سوال آخرم بود که نفر پرسیده بود که آیا داشتن حق طلاق و اشتغال و تحصیل و خروج از کشور خوبه برای خانم یا نه؟ که من جوابشو میدم، خوبه، بگیرین.
سوال داشت.
آره. خب اینم سوالا بود. خب پانتا جون مرسی، خیلی ممنونم. فکر کنم جواب همه سوالایی که ازم پرسیده بودن رو دادیم و من خودم خیلی چیز یاد گرفتم. البته خیلی هم فکر کنم فوسفور سوزوندم، خیلی از این کلمه ها عربی بود و من تا حالا ناشیزه و اینا کلی کلمه جدیدم یاد گرفتم. ولی خیلی ممنونم. حالا ما حتما زیر اپیزود اسمتونم تگ میکنیم، اگه کسی سوال داشت یا مشاوره حقوقی میخواستن بگیرن بیان پیشتون. ممنون در صورت وقتتون.
مرسی از شما، مرسی از هر دوتون که اینقدر فکر خوبی رو توی سر داشتین و عملیش کردین و راجع به یه چیزی که اینقدر به درد همه میخوره من رو دعوت کردین که صحبت بکنم. واقعا ممنون.
مرسی واقعا پانتا که اومدید. امیدوارم شمایی که دارین گوش میدین یا ما رو میبینین هم از این اپیزود لذت برده باشین. اگر لذت بردین لطفا کامنت بذارین، سوالاتون رو بپرسین و این پادکست ما رو به دوستا خانوادتون معرفی کنین و کمک کنین که فالوورای بیشتری بگیریم. مرسی.
مرسی. ممنونم.
خدا نگهدار.
تا اپیزود بعدی.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا حافظ.